ساعت 22 در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های 12 شب از فروردین ماه و آخرین ساعت‌های نوروز 97 با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. این برنامه زنده نیم ساعته ما رو میشنوید با خبرها و گزارش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا بریم سراغ خبرها با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. آزاد سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. شماری از نمایندگان مجلس روز یکشنبه از احتمال فیلتر شدن تلگرام در کشور تا پایان فروردین ماه انتقاد کردند. محمود صادقی، غلامرضا حیدری و احمد مازنی از جمله نمایندگانی هستند که در حساب‌های توییتر خود به سخنان اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در زمینه مسدود شدن تلگرام واکنش نشان دادند. این نمایندگان مسدودسازی را سیاستی شکست خورده، مایه وهن جمهوری اسلامی و رویکردی بسته در قبال دنیای علم و تکنولوژی خواندند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، روز شنبه ضمن اعلام خبر مسدود شدن تلگرام تا پایان فروردین ماه گفته بود که این تصمیم در بالاترین سطح حکومت گرفته شده است. برخی مقامات جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام را عامل اصلی در بروز اعتراضات دی ماه گذشته خواندند. در اسفند ماه سال گذشته هم برخی از کانال‌های تلگرامی از انتقاد شدید رهبر جمهوری اسلامی از رفع فیلتر تلگرام خبر داده بودند. آمریکا و کره جنوبی از روز یکشنبه رزمایش مشترک خود را آغاز کردند. در این مانور مشترک موسوم به فول ایگل که این بار قرار است 4 هفته ادامه داشته باشد، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نیروهای ویژه دو کشور شرکت خواهند داشت. در حالی که رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی در سال گذشته میلادی هر بار 8 هفته به طول می‌انجامید، این بار از لحاظ زمانی به نصف کاهش یافته و فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت. مانور نظامی موسوم به فول ایگل در حالی آغاز شده که دو کشور کره جنوبی و کره شمالی پس از سالها سردی روابط در حال حاضر سرگرم ملاقات و انجام مذاکره هستند. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه روز چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه خبر داده است که در این نشست سه جانبه درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی به ویژه بحران سوریه گفتگو خواهد شد. کاخ کرملین روسیه در ماه گذشته انجام دیدار میان ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان را در ماه آوریل ماه جاری میلادی تایید کرده، اما تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده بود. روسیه، ترکیه و ایران از آغاز سال 2017 میلادی مذاکراتی را در مورد سوریه انجام می‌دهند. مذاکرات اصلی در این زمینه در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان پیگیری شده، اما رؤسای جمهوری سه کشور نیز دیدارهای جداگانه با یکدیگر انجام دادند. این سه رئیس جمهوری آخرین بار آذر ماه سال گذشته در سوچی روسیه گرد هم آمده بودند. زمین لرزه‌ای به شدت 5.3 ریشتر ظهر روز یکشنبه حوالی شهر سرپل زهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده و به گفته جمعیت هلال احمر باعث مصدومیت دست کم 28 نفر شده است که همگی سرپایی درمان شدند. جمعیت هلال احمر هم گفته است که تاکنون گزارشی مبنی بر وجود خرابی بر اثر این زلزله مخابره نشده است. آبان ماه سال گذشته زمین لرزه‌ای با قدرت 7.3 ریشتر منطقه این نزدیک به سرپل زهاب را لرزاند که در اثر آن بیش از 600 نفر کشته شدند. از زمان وقوع این زمین لرزه گزارش‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کمبودها و انتقادات مردم منطقه درباره بازسازی و امداد رسانی منتشر شده است.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به دهه 5 انقلاب به شدت در معرض تهدید و تهاجم است.
نهادی داره این نقد ها رو مطرح میکنه، چه متوجه دولت میکنه، چه متوجه خارج یا به هر حال رقبای داخلی، که خودش یکی از بازیگران اصلی در فضای اقتصادی و سیاسی ایران هست.
واکنش برخی نمایندگان مجلس و مسئولان کشور به خبر احتمال مسدود کردن تلگرام در ایران.
به تعداد کسانی که بیکار هستن اضافه بکنه. خب این یه اشتباه ممکنه اصولی باشه. مطمئنن این اتفاق به این سادگی ها نخواهد افتاد.
و بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در پی شکایت کارفرمای خصوصی.
این کارگران میخوان کارشون حفظ بشه، ولی از طرف دیگه کارفرمایان چشم طمع دوختن به زمینهای حاصلخیز اونجا، یا میخوان یه تغییری از نظر تولید اونجا رو بدن، تبدیل به یه چیز دیگری بکنن.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده به گفته او کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به دهه پنجم به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته و الغای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی از نشانه های این تهدید هاست. این دیدگاه سپاه پاسداران در بیانیه روز یکشنبه منتشر شده به مناسبت سالروز همه پرسی 12 فروردین سال 58. 12 فروردین ماه در تقویم رسمی ایران به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده. بشویم در این زمینه از مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
بیانیه سپاه یا این دست بیانیه‌های مناسبتی در سالگرد پیروزی انقلاب یا سالروز به هر حال رفراندوم و جمهوری اسلامی تحققش معمولی و مرسوم هست، اما مضمون این بیانیه در شرایطی که به نظر میرسه تهدیدهای خارجی علیه نظام مستقر در ایران با تغییراتی که در ساختار قدرت در ایالات متحده رخ داده و همینطور یک سری رخدادها در داخل کشور به ویژه اعتراضهای دیماه سال پیش باعث شده که این بیانیه با این مضمون منتشر بشه. البته همزمان من اشاره کنم که بیانیه فقط ناظر به اشاره به تهدیدهای خارجی و همینطور مشکلات داخلی از جمله مثلا ایجاد شکاف بین نسل جوان با نظام به تعبیر بیانیه یا همین الغای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و معیشتی فقط ناظر به اینها نیست، بلکه اشاره هم کرده بیانیه به قبیله‌گرایی سیاسی و جناحی و انتقاد کرده از اون و همینطور از اعتماد به نسخه بیگانه و همچنین از عدم مبارزه جدی با فقر، فساد و تبعیض. به تعبیری بیانیه سپاه همزمان نوعی نقد غیر مستقیم هم متوجه قوه مجریه و دولت روحانی کرده و تلاش کرده که سپاه پاسداران از موضع یک بازیگر فراجناحی به تعبیر خودش یا یک بازیگر کاملا متمایز نسبت به مسائل داخل کشور و تهدیدهای داخلی و خارجی هشدار بده و به نظر من نه فقط هشدارها، بلکه اینکه اساسا سپاه برای خودش یک چنین شأن قائل میشه قابل تأمل هست.
شما اشاره کردید که تلاش شده در این بیانیه سپاه به عنوان یک نهاد فراجناحی وارد موضوع بشه و در واقع دولت رو نقد کنه، ولی به هر حال نقد کاملا مربوط به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هست. سیاست خارجی ایران در این نقد خیلی پررنگ هست و همینطور به مسئله متناقضی اشاره شده. شما هم اشاره کردید که برخلاف خواست دشمن 40مین سال انقلاب ایران درخشان ترین سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. میشه گفت که کمی متناقض هستیم بیانیه در بخش‌های مختلف.
خب بله، یعنی از یک طرف تلاش میشه در 40مین سالگرد استقرار نظام همه چیز عادی جلوه گرداده بشه و از طرف دیگه همزمان تاکید میکنه به یک مشکلات ریشه‌ای و ساختاری و نهادی داره این نقدها رو مطرح میکنه، چه متوجه دولت میکنه چه متوجه خارج یا به هر حال رقبای داخلی، که خودش یکی از بازیگران اصلی در فضای اقتصادی و سیاسی ایران هست و حتی با اطمینان شاید بشه گفت که مهمترین بازیگر غیر رسمی، یعنی یک دولت پنهان، دولت با اسلحه به تعبیر خود آقای روحانی و شاید تنها حزب غیر رسمی که هم پشتوانه اقتصادی داره، هم سازمان یافتگی داره، هم توان سرکوب داره و تقریبا در حوزه اقتصاد هم یک بازیگر بلا منازع هست با در اختیار داشتن قرارداد خاتم الانبیا، بنیاد تعاون یا برخی از بانک‌ها مثل بانک انصار و در یک چنین شرایطی داره حالا تاکید میکنه که باید با فقر و فساد و تبعیض مبارزه بشه. بشه یا به طور غیر مستقیم واکنش نشون میده به اعتراضهای دیما، اما تاکید میکنه که این خارجی ها هستن و دشمن هست که داره الغای ناکارآمدی میکنه در حل مسائل اقتصادی و معیشتی، یا تاکید میکنه که این خارج هست که داره ایجاد شکاف میکنه بین نسل جوان با نظام سیاسی. و تقریبا میشه گفت که همه مشکلات رو این بیانیه مثل موضع خود آقای خامنه ای میبینه در مسائل اقتصادی و خب مدعی هستش که این توانایی رو داره سپاه که همراه دولت بشه برای حل مشکلات، در حالی که به نظر میرسه که از نقش خود سپاه در شکل گیری این وضعیت برای کشور، چه به جهت اقتصادی چه به جهت سیاسی، یعنی چه به جهت سودجویی از رانت ها و چه به جهت سرکوب نیروهای منتقد و مخالف با استفاده از دستگاه سرکوب سازمان اطلاعات سپاه یا بازوهای میدانیش، داره کاملا چشم پوشی میکنه. و این در حالیه که به گمان من کاملا مشخصه که سپاه خودش در تداوم بحران در کشور، چه بحران مشروعیت چه بحران اقتصادی اجتماعی، یک فاکتور و یک مؤلفه خیلی مهم است.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود و رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد هشداری که از سوی سپاه اون هم در سالروز 12 فروردین ماه داده شده و اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروی انتظامی هست. روز پنجشنبه هم 5 کارگر بازداشت شده بودند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت 10 کارگر در روز شنبه در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام شده که از اسفند سال 94 تا کنون مالکیت این مجتمع کشاورزی و صنعتی را به عهده دارد. از بهروز کارو نمی‌شنویم.
بازداشت دست کم 10 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شد که پیش از آن اتحادیه آزاد کارگران ایران از ارسال احضاریه برای 20 کارگر این شرکت خبر داده بود. بر اساس این احضاریه‌ها کارگران باید روز شنبه به دادستانی شوش مراجعه می‌کردند. این 20 کارگر پیش از ظهر شنبه به دادستانی شوش مراجعه کردند، ولی به آنها گفته شد که دادستانی تعطیل است. به گفته یه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اما دادستان ساعت 11 صبح شنبه و پس از حضور در دادگستری حکم بازداشت کارگران را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد و پس از آن نیز ماموران این نیرو اقدام به بازداشت کارگران در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه و یا منازل مسکونیشان کردند. تا کنون مقام‌های قضایی و نیروی انتظامی در مورد این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند. پنجشنبه گذشته نیز اخباری در مورد بازداشت 5 تن از کارگران در مقابل فرمانداری شوش منتشر شد که مقام‌های محلی درباره آن واکنشی نشان ندادند. پیشتر نیز رحیم بوساک و قربان علیپور اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و کرامت پام و اسماعیل بخشی فعالان این سندیکا به اتهام شرکت در اعتصاب‌ها به دادگستری شوش احضار و محاکمه شده بودند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس درباره برخورد قوه قضاییه و نیروی انتظامی با کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتقاد دارد
به یک سیستم تبدیل شده که کارگرای معترض از دو جانب تحت فشار قرار دارند. یکی این که کارفرما میاد کارگرای معترض رو از کار اخراج میکنه و از طرف دیگه کارگرها وقتی که تجمع میکنن جلوی فرمانداری شوش موقعی بازگشت میگیرنشون و میاد برشون یعنی 20 نفر از کارگران احضاریه داده میشه که به دنبالش روز 11 فروردین دست به دستگیری میزنن. این کارگران میخوان کارشون حفظ بشه و حقوقشون به موقع پرداخت بشه، امنیت شغلی داشته باشن، ولی از طرف دیگه اون کارفرمایان چشم طمع دوختن به زمینهای حاصلخیز اونجا یا میخوان یه تغییری از نظر تولید اونجا رو بدن، تبدیل به یه چیز دیگری بکنن و در این زمینه هم مورد حمایت صاحب منصبان محلی و کشوری قرار دارن.
عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر به این پرسش که آیا برخورد با کارگران معترض به پرداخت نشدن مطالباتشان قانونی است پاسخ می‌دهد.
صرف نظر از اصول حقوق بشری که آزادی گرد همایی، آزادی تظاهرات، حتی آزادی تحصن جزو آزادی های اساسی بشری است، هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده، هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که میدونید 1154 در مجلس ایران تصویب شده و به حکم ماده 9 قانون مدنی قانونه، یعنی قانون لازم اجرا. مطابق قانون تظاهرات حق اساسی مردمه، حالا هم از این که علت سیاسی داشته باشه، علت اقتصادی داشته باشه، علت اجتماعی داشته باشه، و علاوه بر اون در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یعنی هرگز گفته نشده که دولت باید اجازه تظاهرات بده، گفته شده تنها شرط شرکت در تظاهرات گرد همایی، حتی کلمه تظاهرات رو به کار میبره، این استش که اینها مسلح نباشند. بنابراین یه عده کارگری که ماها حقوق نگرفتند، بنابراین حق طبیعیشونه که اعتراض بکنند.
بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر پس از آن صورت گرفت که عبدالحسن آل کثیر معاون فرماندار شوش روز پنجشنبه در جمع کارگران معترض در مقابل ساختمان فرمانداری گفته بود
یه افراد خاصی که حتی هم شناسایی شدند اصلا کارگر هفت تپه نیستن، خواستن از یه کارهایی دارن انجام میدن به اسم شماها.
اما کارگران هم پاسخ خود را داشتند.
اینا تعهداتی دادن اومدن جلو که به هیچش عمل نکردن.
آقا نو میخوام بکی بگه.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواستار دریافت دستمزد اسفند، عیدی و پاداش آخر سال خود هستند. در این حال دستمزد بهمن ماه شماری از آنها نیز پرداخت نشده است. در این میان کارگران در تجمع روز پنجشنبه خود به تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کرده بودند. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه این مجتمع را تعطیل اعلام کرده و دلیل آن را تعیین و تکلیف و برقراری امنیت دانسته بود. پس از آن نیروی انتظامی روز پنجشنبه برای تعدادی از کارگران این شرکت احضاریه فرستاد. همین موضوع ادامه اعتصاب کارگران را به دنبال داشت. اعتصابی که در اعتراض به خبر واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج کارگران غیررسمی بخش کشاورزی در اردیبهشت ماه آغاز شده بود. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، عدنان قضی فرماندار شوش روز شنبه گفت که تصمیم به تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه موقتی بوده و به منظور جلوگیری از اعتصاب‌های کارگری و برخی مشکلات احتمالی انجام شد. وی که همزمان با بازداشت تعدادی از کارگران سخن میگفت اعلام کرد که شرکت نیشکر هفت تپه روز یکشنبه فعالیت خود را از سر میگیرد. این مقام دولتی همچنین گفت که مدیران شرکت نیشکر هفت تپه قول دادند مطالبات کارکنان را تا اول خرداد ماه امسال پرداخت کنند. در این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امید اسدبیگ کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه عنوان کرد که با حضور کارگران آبیار در مزارع نیشکر از صبح روز شنبه کار آبیاری مزارع مجدداً از سر گرفته شده است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه.
آقای خامنه‌ای، بیش از 40 روز به پایان وعده اتمام حجت ترامپ رئیس جمهور امریکا جهت خروج از توافقنامه برجام نمانده است. بهتر از هنوز دیر نشده در آخرین روزهای واپسین به فکر راکانی جهت یک نرمش قهرمانانه دیگری باشید. من واقعا در عجبم که این بار به چه بهانه‌ای می‌خواهید هم غرورتان را حفظ کنید و همین که به شکلی بتوانید لااقل اصولگرایان را گول بزنید که مورد اعتراض آنها قرار نگیرید و نهایتا با شگرد خاصی بتوانید ملت ایران را قانع بکنید که لااقل مورد تمسخر قرار نگیرید.
من معتقدم که این سردرداران جمهوری اسلامی دست به دامان پوتین بشن تا یه دستگاهیشون براشون بسازه و پول کلانی هم به جیب بزنه که بلکه به این وسیله بتونید مغز ایرانی ها رو فیلتر کنید، چون از این کار شما راه به جایی نمیبرید. فقط باید یه دستگاه این اربابتون درست بکنه که مغز ایرانی ها رو فیلتر بکنید.
من یه جانباز هستم، میخواستم بگم آقای خامنه ای دیگه دروغ بسه، حرف درمانی دیگه بسه. برای هر کسی که اومد حرف بزنه یه پرونده درست کردی چند کیلویی دی قوه قضایی زیر دست شما. خدا میدونه نون خوردن نداریم، میشینی میگی ما مشکل نداریم، میشینی میگی ما هیچ گونه کسی اعتراض کرد ما حرفی نداریم. آخه دروغ تا کی؟ با این دروغا کجا رو میخواد فرد کنی؟ چه کار میخوای بکنی؟ آخه چه دین و دیانتی تو داری آقای خامنه ای که دروغ میگی؟
مقامات جمهوری اسلامی از ترس آگاهی مردم و اعتراض مردم به وضعیت بحرانی کشور در صدد این برآمده که تلگرام رو فیلتر کنه و غافل از این هستن که در دنیای ارتباطات جهانی امروز دیگه خبری از مردم پنهون نمیمونه. البته جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم و کشور ناکام مانده و میخواد با فیلتر کردن تلگرام و یا سانسور خبری از انتشار خبرهای مربوط به دزدی‌ها و سوء مدیریت‌های مقامات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه، و ولی غافل از اینن که صبر مردم هم به خاطر شرایط اقتصادی کشور رو به اتمامه و دامن مقامات جمهوری اسلامی رو به زودی خواهد گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگو با هفته نامه مثلث از منتقدان داخلی برجام به شدت انتقاد کرده. او گفته تمام مراحل گفتگوهای هسته ایران با قدرت‌های جهانی با مشورت و نظر مستقیم رهبر انجام گرفته. به گفته معاون وزیر خارجه ایران در طول مذاکرات هسته ای تمام عملکرد و حرکت تیم مذاکره کننده ایرانی زیر نظارت نهادهای حفاظتی کشور قرار داشته. در مورد این موضوع رضا جمالی با تقیه رحمانی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه.
عمدتاً به نزدیکترین افراد مورد اعتماد آقای خامنه‌ای و بیت رهبری مثل قرارگاه اماری، مثل کیهان، آقای شریعت مداری که همچنان معتقد کلاه بزرگی سر ما تو برجام رفته. این تقریباً میشه گفت نزدیکترین افراد مثل آقای کریم قدوسی نماینده مجلس از مشهده، که خب اینا معمولا خودشون محرم های رهبری اعلام میکنن و میان مواضع خصوصی آقای خامنه‌ای هم گاهی اعلام میکنن، ولی گاهی هم تکذیب نمیشه از این مواضع. این تقریبا میشه گفت که آقای عراقچی به نزدیکترین افراد با آقای خامنه ای انتقاد کرده و در این حال هم گفته همه مذاکرات از یک طریق زیر نظر آقای خامنه ای بوده و عبارتی مونیتوری میشده. پس انتقادات چیه؟
آقای رحمانی، خب بر کسی پوشیده نیست که گفتگوهای هسته ای با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته. شما هم الان معتقدین که منتقدان داخلی برجام هم همه از نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی هستند. الان این تضاد رویکرد و این نگاه دوگانه به موضوع برجام آیا تاکتیکیه یا ناشی از یک برداشت دوگانه است؟
ناشی از برداشت دوگانه است. آقای خامنه‌ای اون نگاه تاریخی که شیعیان دارن در مورد که علی ناچار شد با معاویه دیدار کنه، اگه نمی‌شد و گفتگو نمی‌کرد جنگ سپین دچار مشکل می‌شد، این ذهنیت توی آقای خامنه‌ای هست. آقای خامنه‌ای تو تمام این مسائل واژه نرمش قهرمانانه خیلی کلیدی بود. آقای خامنه‌ای میگه من عقب‌نشینی نمی‌کنم. این نگاه آقای خامنه‌ای به مذاکرات الان هم شما نگاه بکنید، سرمقاله های کیهان یک روز در میان در نقد سیاست های آقای ظریف و نگاهش هم به منطقه، مثلا الان اینا میگن ما با عربستان سعودی مصالحه کنیم. آقای خامنه ای مصالحه رو در آخرین اقدام، اونم نه به اصطلاح گفتگو و مصالحه پایدار، بلکه به عنوان اقدام تاکتیکی میبینه، همونجوری که عربستان اینطوری میبینه. یعنی واقعیت اینه که این تفاوت هم وجود داره. میشه گفت برخورد دوگانه، که این برخورد دوگانه آقای خامنه‌ای دو تا بال میخواد. جناح چپ خود چه داره؟ الان از جناح بوروکرات ها به عنوان بال راست استفاده میکنه، ولی اینا بال مطیع نیستن. این هم یه تحلیلی دارن، ولی داره اینا رو مدیریت میکنه. همه ارتباطی که الان آقای خامنه‌ای با آقای روحانی برقرار کرده، آقای خامنه‌ای بین رسیده حذف کارگزاران سازندگی امکان پذیر نیست، غزو اصلاح طلبان امکان پذیر نیست، ولی مدیریت چون شاید امکان پذیر باشه. این یک رابطه پرتنش ایجاد میکنه. ایشان چون اعتقاد داره باز این جناح افراطی رو داشته باشه، حالا از نظر ما جناح افراطی او جناح افراطی همیشه با زبانش بلند باشه، حتی وقتی آقای خامنه‌ای سیاست کارگزاران تایید میکنه او جناح افراطی چون دلش به اون جناح افراطیه باید اینا همیشه زبانشان تیز باشه، بلند باشه، تا آقای خامنه‌ای به اصطلاح بگوید من هر دفعه اصلیم اونه، گاهی اگر نرمش میکنم سازش نمیکنم. اینا طرفدار سازشن، طرفدار خط نفوذن.
آقای رحمانی، آقای عراقچی در گفتگو با هفته نامه مثلث در حالی از نتایج برجام حمایت کرده که جدای از منتقدان داخلی برجام در داخل ایران، بسیاری از خود مقامات دولتی هم از نتایج فعلی برجام در برخی از حوزه ها به خصوص همین حوزه مالی خیلی راضی به نظر نمی رسن. شما ارزیابیتون درباره نگاه دوگانه به دستاوردهای برجام چه هست؟
من معتقد هستم برجام بیشتر بنبست‌های جمهوری اسلامی شکسته. این واقعیتیه. آقای عراقچی عواملی رو میگه، فروش نفت، اجماع جهانی شکسته. واقعیت اینه که برجام برای جامعه ایران و برای دولت و بخشی از مردم دستاورد داشته، دستاوردش که به سوی بدتر نشدن و فاجعه نرفتن جامعه ایران. این واقعیتیه. ولی آقای روحانی یک بازی کرد که این بازی دچار مشکل شد با اومدن آقای ترامپ. آقای روحانی فکر میکرد راه برجام به عادی سازی روابط ختم میشه، ولی نشد. فشار آمریکایی همراه با عربستان بر ایران داره زیاد میشه. آیا باید یک نرمش قهرمانانه دیگه صورت بگیره یا نمیگیره؟ یعنی تقریبا میشه که بازی ادامه داره، به دقیقه 90 نرسیده و مطابق پیشبینی های دو طرف هم نرفته. واقعیت اینه که برجام مطابق میل آقای روحانی پیش نرفته و در این حال مطابق میل آقای خامنه ای هم پیش نرفته، چون آقای خامنه یه سری چیزایی توقع داشت از برجام، اونا عملی نشده با آمدن ترامپ.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسئله سیاسی ایران بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از شهریور ماه سال پیش صربستان یکی از کشورهای اروپایی دریافت ویزا برای شهروندان ایران را لغو کرد و بعد از 27 سال از اسفند سال گذشته اولین پرواز مستقیم بین تهران بلگراد برقرار شد. حالا روزنامه‌های آلمانی و در پی اون رسانه‌های داخل ایران خبر دادن اکثر ایرانی‌هایی که وارد صربستان شدند به خاطر گردشگری این کشور را انتخاب نکردند، بلکه قصد دارند متقاضی پناهندگی باشند. از شهرام میریان بشنویم.
به دنبال بسته شدن دو راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر زمینی کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان، دو سال است شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان به نحو بی سابقه‌ای کاهش یافته. به نوشته روزنامه دیولت، اما ظاهراً شش ماهی است صربستان یکی از کشورهای حوزه بالکان به تخت پرش پناهجویانی بدل شده که از ایران آمدند. فرانکفورتر آلگماینه، دیگر روزنامه معروف آلمانی و سپس هفته نامه فوکوس هم صربستان را به خاطر لغو ویزا برای اتباع ایرانی کشوری نامیدند که راه ورود پناهجویان به غرب و مرکز اروپا را هموار کرده. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه با اشاره به این موضوع که شرکت هوایی ایران ایر از اسفند سال پیش نخستین پرواز مستقیم خود را از تهران به بلگراد پایتخت صربستان برقرار کرده، نوشته طی این مدت تقاضای دیدار شهروندان ایرانی از صربستان به حدی بالا گرفته که تمام پروازهای این شرکت هوایی تا پایان تابستان امسال رزرو شده. این روزنامه آلمانی در گزارش بلند بالای خود بدون آنکه از شمار کل ایرانی هایی که سفر بدون ویزا به صربستان داشتند یاد کند، نوشته تاکنون نزدیک به 500 ایرانی در صربستان تقاضای پناهندگی کردند و تا مقام های مسئول به این درخواست ها پاسخ دهند احتمالاً اغلب آنها از صربستان به کشور دیگری از اروپا پناه آوردند. خبرگزاری ایسنا هم در گزارش دیروز خود با عنوان ماجرای هجوم ناگهانی ایرانی ها به صربستان نوشته از زمانی که ویزای صربستان برای ایرانی ها لغو شده تا روزهای پایانی اسفند ماه گذشته نزدیک به 7000 نفر به این کشور سفر کردند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در تهران هم تایید کرده که موجی از سفرهای بدون بازگشت به صربستان به راه افتاده. از طرفی یک سازمان غیر دولتی مدافع پناهجویان به نام اینفو پارک نیز در صربستان گفته بر پایه تحقیقاتی که در پیوند با پناهجویان ایرانی به عمل آورده، آنها صربستان را امن ترین و ارزان ترین کشوری ارزیابی کردند که از آنجا می توانند خود را به غرب اروپا برسانند. بسیاری از این ایرانی ها به گفته این سازمان پناهجویی در طول یک ماه اقامت خود در صربستان با قاچاقچیان انسان وارد معامله می شوند و آنها این مسافران تازه وارد را از مسیرهای مخفی راهی کشورهای مانند آلمان و یا فرانسه می کنند. یکی از مسئولان سازمان اینفوپارک گفته برای جلوگیری از هجوم پناهجویان و مهاجران غیرقانونی از جمهوری اسلامی، وزارت بازرگانی و گردشگری صربستان در نظر دارد با دولت ایران قراردادی ببندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.